کنم.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در ابتدای برنامه خدمت شما عرض کنم که قصد داریم درباره کتاب اخبار عارف قزوینی در مطبوعات از دوره قاجار تا عصر حاضر به قلم مهدی نور محمدی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای نور محمدی نویسنده این کتاب و جناب آقای محمد آسیابانی کارشناس و منتقد این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای آسیابانی سلام گرم من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به برنامه خودتون سیم و زر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مخاطبان عزیز این برنامه، همچنین مهمان عزیزمون استاد مهدی نور محمدی و خانم اسحاق تبار گرامی. خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. خدمت مهمان برنامه‌مون جناب آقای نور محمدی هم سلام عرض می‌کنم که پشت خط ارتباطی ما قرار دارن. جناب آقای نور محمدی سلام، خوش آمدید.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم اسحاق تبار و جناب آقای آسیابانی و همینطور عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان برنامه سیم و زر.
تشکر میکنم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. از اینکه گفتگوی برنامه را آغاز کنیم با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. مهدی نور محمدی متولد 1351 و دانش آموخته رشته علوم سیاسی است. وی مورخ، پژوهشگر و سندشناس پرکار معاصر است. همچنین برگزیده نخستین دوره جایزه زنده یاد دکتر باستانی پاریزی در رشته تاریخ نیز هست. مهدی نور محمدی آثار بسیاری در زمینه تاریخ تعلیف کرده که برخی از آنها را نام می‌بریم: ترور در بهارستان، قرة‌العین، زندگی، عقیده، مرگ، خاطرات عارف قزوینی به همراه اشعار چاپ نشده، تاریخچه میرزا کوچکخان، روایتی نو و متفاوت از قیام جنگل، مرقع دلگشا، زندگی و آثار ملک محمد قزوینی، شیخ علی سکاک و محمد علی خیارجی، از پیشگامان خط تزئینی، خطگذار و نقاشی خط، قزوین در انقلاب مشروطیت، مشروطه به روایت کسروی، من و آزادی، خاطرات میرزا حسین خیاط، از دوستان عارف قزوینی و میرزا کوچکخان جنگلی، اخبار و اسناد قمرالملوک وزیری، اخبار عارف قزوینی در مطبوعات از دوره قاجار تا عصر حاضر و نامه های عارف قزوینی. در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با جناب آقای آسیابانی تا بخش نخست گفتگوی ایشون رو با آقای نور محمدی نویسنده کتاب اخبار عارف قزوینی در مطبوعات از دوره قاجار تا عصر حاضر بشنویم. آقای آسیابانی بفرمایید.
خیلی ممنون. خب امروز درباره کتاب اخبار عارف قزوینی در مطبوعات از دوره قاجار تا عصر حاضر صحبت خواهیم کرد که توسط استاد نور محمدی کار شده و نشر علم منتشرش کرده. خب کتاب آگاهی های اطلاعات بی نظیری از زندگی عارف قزوینی رو در اختیار علاقمندان قرار میده و زوایای پنهانی از زندگی اون رو که تا کنون از دسترس و دید پژوهشگران پنهان مانده بود یا کمتر به اون توجه شده بود رو آشکار میکنه. کتاب 11 فصل داره که در هر فصل به اصطلاح اخبار و اطلاعات راجب خب عنوان فصل رو به مخاطبا ارائه میده. مثلا فصلی اشعار و تصنیف‌های عارف هست، فصلی به نوشته های عارف اختصاص داره، فصل جذابش به اعلان ها و اخبار کنسرت های عارف هست و نوشته ها و اشعار درباره عارف، نوشته ها درباره مرگ عارف، اشعاری که به یاد عارف سروده شدن، خاطراتی از عارف، نامه های عارف و خب فصلی هم به دوستان و معاشران عارف و در نهایت عکس ها و تصاویر عارف در مطبوعات اختصاص پیدا کرده. خب عارف قزوینی یکی از شخصیت های مهم و اثرگذار ایران بود. از هنگامه انقلاب مشروطه به بعد موسیقیدان و ادیب توانمندی بود و خب که این وجهش شناخته شده است. ما نیاز به تکنگاری هایی درباره این شخصیت های ادبی داریم، شخصیت های ادبی مثل عارف و تکنگاری های متعدد که از ابعاد مختلفی بهش بپردازم و برای نگارش این تکنگاری ها نیاز به کتاب هایی داریم که آقای نور محمدی این موردش رو کار کردن. خب اگر آقای نور محمدی موافق باشند بحث رو با این سوال آغاز کنیم که خب به هر حال حجم بسیار اخبار منتشر شده از عارف در نشریات نشان دهنده محبوبیت ایشون بود و خب در این واقعا شکی نیست، اما سوال مهمی که اینجا پیش میاد اینه که با وجود این محبوبیت چرا کار عارف در نهایت به انزوا و آوارگی از تهران و سکونت ایشون حالا ابتدا در بروجرد و سپس در همدان کشید؟
بله، همونطور که شما فرمودید میزان اخبار و اطلاعاتی که از عارف در مطبوعات به چاپ رسیده در مقایسه با شعرهای دیگر میشه گفت قابل مقایسه نیست، شعرهای هم عصر خودش. خب من پروژه شروع کردم اخبار مشاهیر ادب معاصر در مطبوعات که سال 98 جلد اولش چاپ شد. تو جلد اول 5 نفر از شعرها تو این جلد اول هستن، ولی در جلد دوم کل جلد به عارف اختصاص داره و همینطور که شما فرمودید این هم نشان دهنده خبرساز بودن عارفه، هم نشان دهنده محبوبیتشه و همین که به هر حال یک شخصیت ذوفنون و چند وجهی بوده، هم شاعر بوده، هم موسیقیدان بوده، هم ادیب بوده و هم تصنیف ساز بوده، هم خواننده بوده. خب طبیعی است که خب اخبار مربوط به عارف نسبت به شاعرای دیگه یک مقدار بیشتر هست. آقای مرحوم یحیی ریحان مدیر روزنامه گلزار در خاطراتش میگه که عارف به قدری محبوبیت داشت وقتی که مثلا از کوچه خیابان تهران یا اصلا هر شهری عبور میکرد مردم بی اختیار براش میایستادند و کف میزدند. من به جرات میخوام بگم محبوبیت و شهرت هیچ شاعری در دوره مشروطه همونطور که شما فرمودید به پای عارف نمیرسه. اما خب عارف در 7-8 سال پایانی عمر بسیار منزوی بود و در انزوای خودساخته تقریبا زندگی میکرد و خودش اصلا دوست داشت که تو نامه‌هاش میگه که من دوست دارم که دیگه اسمم از سر زبون‌ها بیفته و من اصلا فراموش بشم. حالا دلیلش این هست. دلیلش ببینید، عارف اولا به هر جریان سیاسی که پیوست و ازش طرفداری کرد به هر حال اون جریانی به نوعی به نتیجه نرسید. مثلا عارف قیام کلونل محمد طی‌خان پسیان پیوست در خراسان و رفت مشهد و مشاور تبلیغاتی کلونل پسیان شد و خیلی هم دل بسته بود به این قیام و حتی کلونل پسیان رو با نادرشاه مقایسه میکرد، بهش لقب نادر زمان داده بود. اما خب به هر حال در اثر دسیسه های قوام السلطنه و خیانت بعضی از رجال خراسان و همینطور هم قطاران کلونل پسیان متاسفانه در یک جنگی، کلونل پسیان که خب میده جزء سربازان رشید ایران بود و اولین هوانورد ایرانی هست و عارف خیلی به این دل بسته بود، وقتی که خیلی واقعا به طرز رایگان و مفت این سرباز دلاور کشته شد، یکی از دلایلی که باعث انزوای عارف شد همین کشته شدن کلونل پسیان هست که عارف اصلا در شعراش گفته که من دیگه نمیخوام اصلا بعد از کلونل پسیان زنده بمونم. خیلی دوست داشت، خیلی علاقه شدید داشت به کلونل پسیان و واقعا ایشون رو منجی ایران میدونست از اون وضعی که حالا در اواخر قاجار مملکت ما باش روبرو بود و به هر حال یکی از عواملی که باعث شد که عارف اصلا روحیش رو از دست بده و خودش میگه که کمر من شکست، استخوان‌های من خرد شد، اینا عین عباراتی هستش که خودش آورده. یکیش این هست، یکی دیگرش خب به هر حال باز از حوادثی که به ثمر ننشست نهضت جمهوری بود. خب عارف دشمن رژیم سلطنتی بود و میخواست که رژیم جمهوری در ایران برپا بشه، ولی خب به هر حال رژیم جمهوری هم برپا نشد. این دو عامل و یک عامل خیلی خیلی مهمتر انتشار عارفنامه ایرج میرزا بود که یک ضربه خیلی مهلکی بر اعتبار و شهرت ادبی سیاسی و هنری عارف وارد کرد و یک سری اتهاماتی رو ایرج میرزا در اون مثنوی بر عارف وارد کرده بود که خب این مثنوی در سال 1300 سروده شده در مشهد، ولی از سال 1304 به خصوص 4 به بعد که ایرج میرزا کارمند مالیه خراسان بود مشهد، از سال 1304 منتقل میشه به تهران، انتشار همگانی پیدا میکنه و حتی عده‌ای بودن اینو تکثیر میکردن ژلاتینی و میفروختن. چون توی این عارف نامه یه اتهاماتی رو زده بود به عارف که به هر صورت خیلی عارف ناراحت شد و خودش در نامه‌ای که به غلام علی رعدی آذرخشی نوشته میگه دو چیز کمر من رو شکست و من رو پیر و ناتوان کرد، یکی کشته شدن کلونل پسیان و دیگری توهین ایرج میرزا. به همین دو علت بود که عارف رفت در همدان و اول بروجرد و بعد همدان که دیگه از خودش میخواست که دور باشه از تمام جریانات سیاسی ادبی هنری، که نهایتاً هم ایشون در سال 1312 در همدان فوت میکنه.
خیلی ممنونم آقای نور محمدی عزیز، بخشی از کتاب رو با صدای خانم اسحاق تبار خواهیم شنید و بعد دوباره در خدمتتون خواهیم.
شب پنجشنبه روح آزادی در سالن گراند هتل تنین انداز و آقای عارف، همان عارف شجاع، عارف حساس، عارف آزادی خواه که خدمات و مجاهدتش در راه نیل به آزادی معلوم و اثر طبع شیوایش در قلوب تمام عناصر وطن پرست جایگیری نیست، در مقابل گروه تماشاچیان نمودار گردید. عارف با همان قیافه محزون افسرده که در اثر لاقیدی زمامداران به مملکت و مخصوصاً پس از فاجعه سفر 1339 قوچان و قتل مرحوم کلونل محمد تقی‌خان، آن شهید سعید به او عارض شده و روح این شاعر پاک فداکار را متعلم ساخته، در سالن پدیدار شد. ارکستر شروع به نواختن بیات اصفهان نمود و ناله عارف محزون و اشعار پسند آن به سمع حضار رسید. عارف با طبع سرشار خود به حضار نشان داد که فلاکت و بدبختی های امروزه در اثر بی‌اعتنایی و عدم توجه هموطنانش هم از انتخابات بوده و با نمایندگان اشراف و وکلایی که از طبقه رجال و اعیان هستند امید بهبودی و اصلاح امور این کشور بلادیده را نباید انتظار داشت. آنچه شنیدید بخشی از کتاب اخبار عارف قزوینی در مطبوعات از دوره قاجار تا عصر حاضر به قلم مهدی نور محمدی بود که تقدیم شما کردیم. در ادامه برنامه همراه میشیم با محمد آسیابانی، کارشناس برنامه‌مون، و بخش دیگری از گفتگوی ایشون رو با آقای نور محمدی خواهیم شنید. بفرمایید.
ممنونم خانم اسحاق تبار. آقای نور محمدی، یه سوال جالبی که حالا میشه اینجا مطرح کرد اینه که تو کتابم اشاره شده و مشخص هست که به هر حال تعدادی از آثار عارف در نشریات اون دوران منتشر میشدند و خب نشریات متعددی هم بودند. سوال اینه که روند انتشار این آثار تو نشریات به چه صورت بود؟ آیا مثلا عارف از انتشار این اشعار درآمدی کسب میکرد، حق و تحریری میگرفت به اصطلاح امروزی ها؟
نه اینطور نیست. خب ببینید، وقتی که شما نشریات رو ورق بزنید، بررسی بکنید، میبینید که نه تنها راجع به عارف، از خیلی شخصیت های دیگر هم مطالب هست. از ملک و شعرهای بهار، فرخ یزدی، میرزاده عشقی، اشرف الدین حسینی، نسیم شمال، و خب من عرض کردم تو جلد یک اخبار مشاهیر ادب که به فرخی یزدی و ایرج میرزا و نسیم شمال و حیدرعلی کمالی و میرزاده عشقی پرداختم، اینا اخبار اینا رو جمع کردم. اون دوران اینطوری نبوده که خبر کسی رو چاپ بکنن بهش مثلا یک حق و تالیف بپردازن. این رو بهتره بگم که حتی عارف یگان منبع درآمدش همون برگزاری کنسرت‌هاش بود، که البته برخی از کنسرت‌هاش رو هم اختصاص داده بود به مسائل عام المنفعه. یعنی یک مثلا یک کنسرتش رو اختصاص داده بود برای ساخت دبستان احمدیه، یک کنسرتش در مشهد اختصاص داد عوایدش رو برای ساخت مقبره فردوسی. یعنی عارف، حتی سعید نفیسی تو خاطراتش میگه عارف تو کنسرت‌های خیریه در لاله‌زار زیاد میداد که عواید اون کنسرت رو برای امور خیر مصرف میکردن. و جالب است، مثلا میگه که من برای مقبره فردوسی کنسرتی دادم، معلوم نشد پولاش رو هم مثلا کی خورد. این عین عبارت خودشه که مثلا نشون میده که اصلا حتی از کنسرت ها هم پولی به اون صورت به عارف نمیرسیده. بله، در مجموع میخوام بگم که نه، حق و تحریر یا حق و تالیفی به عارف داده نمیشده و یگان درآمد، منبع درآمد عارف همون برگزاری کنسرتاش بوده.
درسته. بعد درباره حالا نسبت عارف با سیدزیا طباطبایی، همون عامل کودتای سوم اسفند هم بفرمایید. اعلان هایی خب تو این کتاب منتشر شده مبنی بر اجرای کنسرتی به طرفداری از سیدزیا توسط عارف. این علاقه از کجا ناشی میشد؟ حالا میدونیم که سیدزیا هم پس از اینکه قدرت رو در دست گرفت، حالا مدت کوتاهی که قدرت رو در دست داشت، به عنوان رئیس الوزراء به عارف توجه ویژه‌ای داشت و در یکی دیگر کتاب‌های شما اشاره میشه که مثلا وقتی قدرت رو به دست گرفت، عارف رو خواست به تهران، گویا موقع عارف در تهران نبوده. این درباره این مثلا توضیح بدیم برامون.
ببینید، ارتباط عارف و سیدزیا به قبل از رئیس الوزرای سیدزیا برمیگرده، موقعی که سیدزیا مدیر روزنامه رد بوده و قبل از اونم مدتی روزنامه شرق و مدتی روزنامه برق رو چاپ میکرد. یعنی سه روزنامه شرق، برق و رد. من اینا رو بررسی کردم، دیدم که از عارف مطالبی تو این روزنامه، سه روزنامه هست و تو کتاب اخبار عارف قزوینی در مطبوعات آوردم و از اون دوران ارتباط اینا نشون میده که خب به هر حال یعنی ارتباط سیدزیا با عارف خوب بوده که اخبارش رو پوشش داده، مثلا اخبار کنسرتاش. اما علت این که عارف طرفداری کرد از سیدزیا این بود که ببینید، شما از اولین دولتی که بعد از اسلام در ایران اومده سر کار تا زمان سیدزیا که بگیرید، تمامش اون وزیر اعظماش و رئیس الوزراهاش و وزراش تماما از طبقه اشراف بودن و سیدزیادین طباطبایی اولین کسی هست که از طبقه غیر اشراف به وزارت و رئیس الوزرایی رسیده. عارف هم خب به هر حال تحت تاثیر این قضیه قرار گرفت و چون اولین رئیس الوزرای غیر برخواسته از طبقات غیر اشراف بود، عرضم به حضور شما طرفداری کرد. یکی این، یکی هم که میگه من وقتی که رفتم کردستان، اونجا میگه رعایای کردستان رو دیدم که اغلب دعاگوی سیدن، چون تو اون سه ماه دوره حکومت سید تقریبا یه حالت آزادی احساس کرده بودن. به خاطر این بود، حالا شاید قضاوت عارف مثلا حالا سطحی بوده باشه، ولی خب به نظر من خود سید ضیاء هم هنوز که هنوزه درسته حالا مطالبی دربارش گفته میشه، ولی به نظر من شایسته است که یک تحقیق بسیار بسیار جامع‌تر راجع به ماهیت خود سید ضیاء انجام بگیره. همونجوری که شما فرمودید، نامه از سید ضیاء به عارف در دست هست که خب این یک کشف جدید است که در این کتاب من گفتم. میگه که من شما رو بعد از کودتا به تهران فرا خواندم، اینو جدیداً ما به دست آوردیم. در اون تاریخ عارف در عراق بوده.
کتاب نامه های عارف،
بله در کتاب نامه های عارف اصلا علنا میگه من شما رو به تهران فرا خواندم، ولی حیف که نتونستم از شما استفاده کنم تقریبا به همین مضمون، چون سه ماه کلا سر کار بود دیگه، یه دولت مستعجل بود. اون تاریخ عارف در عراق بود. حالا بر ما تا کنون پوشیده است که علت این فراخوانی چی بوده، مثلا چه برنامه‌هایی با هم دیگه داشتن، و حتی سید ضیاء خونه محمد ولی خان سپهدار تنکابونی هم به عارف میبخشه، ولی عارف قبول نمیکنه. اینو هم عبدالله خان دوامی گفته، موسیقیدان معروف، هم عین السلطنه در خاطراتش که میگه به عارف دادن عارف قبول نکرد. نشون میده که رابطه خیلی خیلی خوبی بین اینا برقرار بوده. تو اون نامه هم مثلا میگه که من وقتی که سید ضیاء از ایران خارج میشه، میگه من خیلی دوست دارم شما رو ببینم، من یکی از دوستان من داره میاد اروپا تو سوئیس، اگه میشه شما هم با ایشون بیاید و اشعارتون هم بیارید من مطالعه بکنم. این نکته خیلی مهمیه، یعنی اینقدر رابطه تقریبا علاقه سید ضیاء به عارف اینقدر.
ممنونم آقای نور محمدی. بخش دیگه از کتاب رو خواهیم شنید با صدای خانم اسحاق تبار و دوباره در خدمتتون هستیم.
در خلال هفته‌های گذشته، دیوان یگانه ادیب فرزانه و شاعر یگانه آقا میرزا ابوالقاسم عارف قزوینی و رساله فضای الدول به اداره ما از برلین رسید. دیوان عارف قزوینی عبارت از دو قسمت بود. قسمت اول مقدمه است حاوی سه فصل: صنایع مستظرفه، حسب حالی در تجدد ادبی ایران، عارف و ذوق ادبی و قیمت و تأثیر اشعار او به قلم آقای رضازاده شفق تبریزی. قسمت دوم عبارت است از سرگذشت اسفناک عارف که زاده افکار آقای میرزا ابوالقاسم عارف قزوینی نثرن و نظمن بوده و محتوای قسمتی از تاریخ هیئت اجتماعی عصر او و ذوق و شوق معاصرینش به ادبیات و معلومات او در فن موسیقی و آهنگ دلربا و حسن خط او و انحطاط فن موسیقی در ایران و پاره ای از تصنیفات آن شاعر بوده است. آنچه شنیدید بخشی از کتاب اخبار عارف قزوینی در مطبوعات از دوره قاجار تا عصر حاضر به قلم جناب آقای نور محمدی بود که تقدیم حضور شما کردیم. و حالا در ادامه برنامه باز هم همراه میشیم با محمد آسیابانی تا بخش پایانی گفتگوی ایشون رو بشنویم با آقای نور محمدی که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای آسیابانی بفرمایید.
آقای نور محمدی، یه چیزی تو کتاب بهش اشاره شده، خب یه تصنیفی هست معروف به اتحاد اسلام.
بله
این رو حالا پیشتر معروف به این بود که این رو عارف در استانبول ساخته، ولی کتاب شما یه سری اطلاعات جدیدی در این باره میده. درباره این مسئله هم صحبت بکنین و اینکه خب بفهمید که حالا سندیت این چقدر هست که این تصنیف در استانبول نبوده و گویا در تهران اگر اشتباه نکنم ساخته شده. بله، درباره اینم توضیح بدید.
بله، مرحوم دکتر صادق رضازاده شفق که دیوان عارف رو چاپ کرد در سال 1303، هم تو مقدمه دیوان و هم در قسمت تصانیف چند جا اشاره کرده که این تصنیف از ساخته های عارف در استانبول هست. و میدونید که عارف در 1296 و 97 و 98 در استانبول اقامت داشت. تا قبل از کتاب اخبار عارف خب چنین میپنداشیم که به هر حال صحبت مرحوم شفق درست است، ولی بعد از اینکه من دستیابی پیدا کردم به شماره از روزنامه نوبهار که از شماره های اتفاقا کمیابش هم هست و نایاب، چون همه شماره اون جزء شماره های اولیه روزنامه نوبهار هست که به مدیریت و صاحب امتیازی ملک و شعر بهار چاپ میشده، این تصنیف اونجا چاپ شده، نوشته که تصنیف حجاز اثر طبع جناب آقای عارف و تاریخش هم 1332 قمریه، میشه 1293 شمسی و اصلا 10 ماه قبل از سفر مهاجرت هست و حدود مثلا 3 سال قبل از اینکه اصلا عارف بره استانبول و این یه باز نکته رو به جلو بود که ما پیدا کردیم و خب اصالتش هم دیگه یقین هست که روزنامه‌ای هست که در زمان حیات عارف و ملک الشعرای بهار چاپ شده و مشخص میشه که اصلا این تصنیف در تهران ساخته شده. یه نکته دیگه هم بگم، این تصنیف 2 تا مطلع داره، یکیش ترک چشمش هر فتنه کرده راست، یکی شوخ چشمش هر فتنه کرده راست، به هر دو صورت هم خونده میشده که خب اینم جزء اون مطالب تازه یابی است که در کتاب اخبار مشاهیر ادب ما بهش دست پیدا کردیم.
آقای نور محمدی، تصنیف ممکنه ربط داشته باشه به فعالیت‌های سید جمال؟ فعالیت خب میدونیم که احتمال میدم منم که عارف قزوینی با فعالیت سید جمال اسدآبادی آشنا بوده باشه، یعنی دو سال مدتی گذشته، چندین سال گذشته، ولی ارتباطی داره به اون؟
نه ارتباطی نداره. ببینید سید جمال خب در اوایل حکومت مظفرالدین شاه بود فکر میکنم که فوت کرد. این تصنیف تحت تاثیر جنگ جهانی اول ساخته شده. در جنگ جهانی اول خب یه دول متحدین بودن، یه دول متفقین که خب روسیه و فرانسه و انگلیس بودن، متحدین آلمان بود و عثمانی. در اون تاریخ مردم ایران به خاطر تنفری که از روس و انگلیس داشتن، یک سری از رجال ایران و از مردم ایران طرفدار آلمان‌ها شده بودن و میگفتن که ایران باید به نفع آلمان‌ها وارد جنگ جهانی اول بشه و در اون تاریخ عثمانی‌ها هم متحد آلمان‌ها بودن. این کلمه ترک چشمش هر فتنه کرده راست اشاره به همون عثمانی‌ها است و تو یکی از فرازهاش هم میگه کعبه یک، خدا یک، قبله یک، که در اونجا میگه که ما به مشترکاتی که با عثمانی ها داریم اشاره کرده و این تصنیف به نام اتحاد اسلام است، یعنی در واقع تحت تاثیر جنگ جهانی اول هست. البته این نکته رو بگم، در اون تاریخ عارف از مقاصد عثمانی ها راجب تبریز بی اطلاع بود ولی بعد از اینکه از اشتباه بیرون اومد و فهمید که این بحث اتحاد اسلامی که اونا مطرح میکنن در حقیقت دست اندازی به ایالات آذربایجان ایران هست، تصنیف دیگری گفت که تقریبا این تصنیف خودش رو منسوخ کرد، همون تصنیف چشورها در شهناز. بله این تصنیف تحت تاثیر همون ترک چشمشر، تحت تاثیر جنگ جهانی اول ساخته شده.
درست. خیلی ممنونم آقای نور محمدی که در برنامه ما شرکت کردین. کتاب مهمی هست و میتونه خب بینش‌های جدیدی رو درباره زندگی عارف قزوینی و همینطور تاریخ معاصر ایران به دست مخاطبان بده و همه ما هم میدونیم که گردآوری منابع برای تدوین چنین کتاب‌های بسیار سخت است با توجه به اینکه خب ما کماکان اون نگاه آرشیویستی رو نداریم و مراکزی که خب باید آرشیو کنن نشریات رو کماکان به درستی این امر رو انجام نمیدن. امیدوارم که کتاب دیده بشه و مخاطبان این کتاب رو ببینند و بخونند و خب به هر حال شخصیت عارف شخصیتی هست که باید شناخته بشه و باید بیشتر درباره‌اش بحث بشه تو مجامع ادبی و فرهنگی ما. خیلی ممنونم از همه مخاطبان عزیز که به صدای ما گوش دادند. من خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، منم از شما سپاسگزارم و همگی شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم.
بسیار سپاسگزارم از شما بزرگواران به خاطر حضورتون در این برنامه سیم و زر. به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر رسیدیم. از اینکه این هفته هم با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود.
اینک با کاروان شور و شعر و موسیقی همراه می شویم.
با کاروان شعر و موسیقی.